بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 32 القیود المتأخره زمانا عن المقید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مردمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات ختم فرمان. اللهم صل علی محمد عجل فرجه. بحث ما در ادله عقلیه بود. در جلسه بعد قیود واجب و قیود وجوب و تفاوت ها و مسئولیت ما نسبت به هر کدام از این قیود رو خدمت دوستان عرض کردیم. شهید سر رحمت الله علیه در این جلسه وارد شرط متأخر میشن. بحث شرط متأخر از اون بحثایی که از قدیم در علم اصول بوده و محل نزاع بوده که شرط متأخر ممکنه یا ممکن نیست. شبهه اساسیشون هم اینه. کلا شرط سه جور تصویر داره. شرط واجب رو داریم بحث میکنیم. شرط واجب، حالا شرط وجوب هم میگیم. قید واجب، قید وجوبه. در هر کدام قیودی که دارن اینجوری یا قید مقارنه یا قید متقدمه. درست شد؟ مثلا نسبت به واجب به موقع قید مقارن متقدمه، مثلا و کسایی که میگن وضو بر اساس وضو یه حالتی ایجاد میشه، یه طهارت نفسانی ایجاد میشه که شما باید نماز رو همراه او طهارت نفسانه بخونی، بس در واقع شرط مقارن نمازیه که شما او طهارت رو داشته باشی. ولی بنابر مبنای آقای خویی که میگه نه، شرط نماز همون قصلات و مسحات اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا ایدیکم، خب قبلش باید بدید شما یه کار رو انجام بدید. پس در واقع نماز مشروط به این که قبل شما قصلات و مسحات رو انجام داده باشید. درست شد؟ خب ممکن هم هست نماز یه شرطی داشته باشه که شرط آینده باشه. حالا نماز شرط آینده نداره، ولی آقایون مثلا در روزه مستحاضه میگن شرط صحت روزه مستحاضه یکی غسلی رو که در شب آینده میگیره حتما اون غسلی باشه صحیح باشه. حالا اینجا یه بحثی پیش میاد که اگر شما گفتید شرط متأخر، ممکنه به ظاهر ادله‌ای که میگه غسل شب ما بعد رو شرط قرار داده برای صحت روزه روز قبل تمسک میکنید و میگید همین شرطه. اگه گفتید شرط ما متأخر محاله، همونطور که بعضی ها مثلا شاید ظاهرا مثل از تمام اینها قائلن، خب اجوری از قبل یادمه، خب این قید رو چکار میکنیم؟ مجبوریم بگیم که نخه آقا خلاف ظاهرش عمل میکنیم، دست از این ظهور برمیداریم، میگیم نه این شب قبلش، یه روز شب قبلش باید غسل بکنه که شرط مقدم باشه، دست از استظهار برمیداریم. خب القید تارتن یکون قیدا لحکم للحکم المجعول، قید مجعوله، و اخر یکون قیدا للواجب الذی تعلق به الحکم کما تقدم، ممکنه قید واجب باشه یا قید وجوب. و الغالب فی القیود فی کلتا الحالتین، اکثر قیود چه قید وجوب چه قید واجب اینجوری هن که ای یکون المقید موجودن حال وجود القید او بعده، مقید باید در حال وجود قید یا بعدش محقق باشه، یعنی قید شرط مقدم به شرط مقارن باشه. فاستقبال القبله قید یجب ان یوجد حال الصلاه، در حال نماز باید رو به قبله باشه، بس شرط مقرنه. و الوضو قید یجب ان توجد الصلاه بعد، این بنا بر وضوی که بگیم غسلات و مسحات آی خوییه که بعد از اون غسلات و مسحات باید نماز رو بخونیم. و یسمى الاول که همراه عمله به شرط المقارن و ثانی به شرط المتقدم، این شرطی که همراه اون شرطی که مقدمه. ولكن قد يدعى احيانا شرط للحكم، یعنی شرط واجب وجوب او للواجب، و يكون متاخرا زمانا عن ذلك الحكم او الواجب، نسبت مثلا به وجوب بگو، میگم من یقال من ان غسل المستحاضه فی ليله الاحد شرط فی صحت صوم نهار السبت، اگه میخوای روزه شنبه رو بگیری شب یک شنبه باید غسل بکنی، شرط صحت روزه یک شنبه اونه. درست شد؟ فهذا شرط للواجب ولکنه متاخر عنه زمانه. یه مثال دیگه آقای سر رحمت الله میزنن در بحث عقد فضولی، اگه یادتون باشه دو تا نظر وجود داشت. بعضیا میگفتن عقد فضولی ناقله، یعنی از همون لحظه‌ای که عقد فضولی، ببخشید، اجازه مالک نسبت به عقد فضولی ناقله، یعنی از لحظه‌ای که اجازه صادر میشه ملکیت محقق میشه. ولی بعضی هم گفتن کاشف، یعنی کشف میکنن که از همون لحظه‌ای که عقد محقق شده نقل و انتقال صورت پذیرفته. درسته؟ پس بنابر هر دو مبنا این نکته هست که اگر شما گفتی کاشفه، اگر گفتی شما کاشفه، اگه بگی ناقله، خب بنابراین همین لحظه اتفاق میفته، میشه شرط مقارن. ولی بنابر مبنایی که بگی کاشفه، شرط صحت عقد فضولی در لحظه الان به نحو شرط متأخریه که مالک در آینده اجازه بده. پس دیگه هم خودش میشه بعد تحلیل برای شرط، مثالی برای شرط متأخر. و مثال الاخر، ما یقال من ان عقد الفضولی ينفذ من حين صدوره اذا وقعت الاجازه بعده. بنابر قول به کشف میگه عقد فضولی از هنگام صدور نافذه، ولی به شرطی که اجازه بعدش بیاد. فهذا شرط للحکم، این خودش یه شرط برای حکمه. ولکنه متأخر عنه زمانا، ولی این شرط شرط متأخر، شرط مقارن نیست. و قد وقع البحث اصولیا فی امکان ذلک و استحالته، بحث شده که این ممکنه یا ممکن نیست. اونایی که استحاله رو قائلن میگن که آقا قید به منزله علت است برای تحقق مقید، پس و مشروط. اگر قید و شرط متأخر باشن، یعنی شیئی که الان میخواد به وجود بیاد منوط میشود به شیئی که میخواهد در آینده محقق بشود، و تأخر علت از معلول محال است. و اذ قد یقال بالاستحاله، چرا؟ لان الشرط بالنسبه الى المشروط بمثابه العله بالنسبه الى المعلول، علت نسبت به معلول معقول نیستش که متاخر بشه. و لا يعقل ان تكون العله متاخره زمانا عن معلولها، نمیشود علت زمانا از معلولش متاخر بشه. بعضیا در جواب آمدن گفتن که نه ممکنه و این حرف درست نیست. چرا؟ میگن اگه شرط واجب شما داری میگی، خب قیود شرعیه واجب که حصول فعل براش متوقف نیست، قیود تکوینیه واجب است که فعل براش متوقفه. قیود تکوینیه که آمدن، قید شرعی اعتباریه که مولا آمده انجام داده. هدف مولا حسه بوده، ما گفتیم تقیی که هی میگفتن چرا اینا رو تحلیل میکنه، اینجا ها مشخص میشه. او کسی میگه شرط متأخر واجب به حاله، ما میگیم آقا اصلا شرط وقتی مولا برای واجب قرار میده در واقع چه کار داره میکنه؟ آقای میگن داره تخصیص میکنه، یعنی مولا حسه رو خواسته. این حسه ممکنه حسه ای باشه که قیدش مقدم باشه، مقارن باشه، متأخر باشه. مولا میگه حسه هایی از قضا رو ازت میخوام که بعدش نوشابه بخوری، حسه هایی رو میخوام که قبلش نوشابه بخوری، حسه هایی رو میخوام که همراهش نوشابه بخوری. این فرق نمیکنه. مولا حسه رو در واقع میخواد. تحقق حسه در عالم خارج یه قید تکوینی داره که محقق شده، فقط ما برای که حسه رو امتثال کنیم بعدش باید قید رو بیاریم. حالا اون یه بحثیه که آره، حالا اون یه بحثیه، اینجا دیگه آیست وارد نمیشه. بعضی در واقع قید متأخر رو میگن همین، این با این ترتیب بر میگردونن به همه قید مقارن، یعنی در واقع میگن که نه، حالا نکنین. دو تا نکته است، یک نکته ایه که برگردونه میگیم مولا در واقع در لسانش که داره عکس میکنه مثلا تأخر رو عکس کرده، میگه مقارنه به این که او بعدش بیاد، درست شد. ولی یه مشکل سر این نیست، مشکل سر این که اصلا تحلیل از شرط درست نیست. اصلا این علت و معلولی که آقایون درست میگن به معنای علت و معلول تکوینی نیست که تأخر و تقدم نداشته باشه. اصلا شرط شرعی یعنی مولا حسه رو میخواد، درست شد. خب اون حسه ممکنه حسایی باشه که قبل از چیزی باشه یا همراه چیزی باشه یا بعد از چیزی باشه، یعنی هیچ نحو علیت و تأثیر در تحقق خارجی شی نداره که تأخرش استحاله داشته باشه. استحاله ما رو اون شیئیه که در آینده باشه. شما داری چیکار میکنی؟ میخوای با او حرفت در واقع اصل استدلال رو بپذیری که آقا شاید اگر متأخر باشه به منزله علته.
شما دقیقا هم پذیرش همینه
که چی؟
وقتی
میگید
حسه رو
میخواد
ولی فردا
متأخر میشه، نه اصلا مولا اعتبار شرط متأخر میکنه، ولی این شرط ها که شرط تکوینی نیست، در شرط اعتباره
ولی وقتی میگیم حسه رو میخواد به حسه فردا تازه محقق میشه.
نه حسه از الان،
نه الان عملا انجام داده ولی قید و فردا تحقیق
میاره اب نداره، ولی وقتی قید رو
حسه مجموع مقید و مولا میخواد،
درسته دیگه،
مقید فردا،
نه مقید قید رو مولا نمیخواد، قید رو
نمیخواد، مقید رو میخواد،
قید رو باید محقق، تقید رو باید محقق کنیم.
تا قید نیاد تقید
نیاد اب نداره، ولی وقتی که آمده الان تقید محقق نمیشه، الان همون حسه مقید میشه، یعنی همون واجبه که دیروز شما انجام دادی تقید برش تحصیل میشه، درسته؟ پس ما همه قبول دارن که تا زمانی که شرط متأخر نیاد نماز صحیح نیست، همه قبول دارن که تا اذن شب استحاضه نداشته باشه نماز صحیح نیست، پس دعوا سری که متأخره نیست، دعوا سری که امکان داره امکان نداره. برهان اونها بود که به منزله علته، ما عرض کردیم به معنی علت تکوینی برای وجود نیست، علت برای تحسیسه، علت برای تقیده، علت برای تقیده هم میشه بعدن حاصل بشه. جواب این دو تا چهار تاست. این که شما حتما برش کردید به شرط مقارن، این بنابر اینه که بپذیرید که در اینجا استحاله وجود داره، پس برش میکردید به صورت مقارنی که استحاله نداره. اصلا آیسر وارد این جواب نمیشن. آیسر میفرمان که آقا این علت تکوینی نیست، شما میخواهید تحسیس درست کنید، تحسیس با شرط آینده هم تحسیس درست میشه، متأخر هم هست هیچ مشکلی نداره، اصلا حسه فردا محقق میشه. راست میگید امروز حسه محقق نمیشه، ولی چه اشکالی داره حسه فردا محقق میشه؟ تقیدش
جواب شما رو ندادیم، چون وقتی محقق میشه تازه حسه محقق شده، او اشکال میکرد که نمیشه حسه با شرطش جدا باشه.
نه خب اشتباهش همین که میگیم میشه، ما میگیم آقا ما حسه رو میخوایم، حسه امر انتزاعی امر حقیقی که نیستش که. الان شما مقید رو آوردی، میگی حسه رو آوردی، میگی نه، میگی کی انتزاع میکنی که حسه رو آوردی، میگی شب انتزاع میکنم، ولی شب انتزاع میکنم همه عملی که دیروز انجام دادم حسه بودا، اول روز قبل میگی ما رو میگه همین مقدار کافی، شعاره چیزی نمیخواد، شعاره میخواد شما در شب بعدش بری حتما قصد کنی، شما هم باید بری قصد کنی تو تقید رو بیاری، وقتی تقید محقق کردی قید رو محقق کردی تقید محقق شد، تقید محقق شد حسه شد، چه اشکال داره؟ مولا الان که شما از نماز مشروط رو که نمیخواد، مولا الان ذات رو میخواد، شب تقیدش رو میخواد، روشنه دیگه. او آقا استحاله آورد، من گفتم آقا استحاله بچشیه، او گفت علت، ما میگیم علیتی وجود نداره، علت برای تحسیس، چه اشکال داره حسه رو مولا خواسته شب شما تحسیس رو بیاری؟ و یرد علی هذا البرهان اما به نسبت الى شرط المتأخر للواجب، این که روشنه، به ان القیود الشرعیه للواجب لا يتوقف علیها وجود ذات الواجب، این متوقف نیستش که وجود ذات واجب که متوقف نیست، این که میگیم قید و شرطه بخاطر که مولا جعل کرده که شما تقید رو بیارید. و انما تنشأ قیدیتها من تحسیس المولا للطبیعه بحسه عن طریق تقییدها به قیده، این که آمدی ما گفتیم که یه نحو علیت وجود داره این قیده، به خاطر اینه که مولا آمده طبیعت رو محسس به حسه خاص کرده، گفته روزهایی که بعدش قصد باشه آمده قیدش داده. فکما یمکن ان یکون القید المحسس مقارنا او متقدما، همونطوری که ممکن است اون قیدی که تحسیس کننده است همراه واجب باشه یا متقدم بر واجب باشه، یمکن ان یکون متأخر و ممکن است متأخر باشه، پس این نسبت به واجب که مشکل نداره. میماند نسبت به چی؟ نسبت به وجوب. نسبت به وجوب شبهه شده که خب آقا تا قید محقق نشه جعل محقق نمیشه، پس تقدم اونها نسبت به واجب به وجوب چجوری میشه؟ اولا عرض کردیم که اینا هیچ کدوم قید وجوب که نیستن، که حقیقتا قید وجوب چیه؟ تصورشه. پس نسبت به وجود اون تصور قید متأخر همراه و مقدم بر خود جعل و اعتباره. من الان تصور میکنم آمدن آینده زید را، بعد بر اساس حکم جعل میکنم، این که اشکال نداره. خب مجعول چی؟ مجعول که اشکالش درسته. آیسد میفهمن که آقا مجعول که امر حقیقی و تکوینی که نیستش که. بله خوب دقت کن چه عرض میکنم، اگر مثل مرحوم آخون میفرمودید مرتبه فعلیت یه مرتبه حقیقیه که در نفس ولی یا نفس نبی میخواد اراده منقده بشه، اونجا فرمایش شما درست بود، میگفتید الان امام زمان میخواد فعل من رو اراده کنه در حالی که شرطش فردا میاد، چگونه میشود مقدم اراده محقق بشه منوط به امر آینده؟ ولی ما که گفتیم فعلیت مجرد امر افتراضی و فرضیه در عالم تکوین، چیزی محقق نمیشه، شما انتزاع میکنید. شما الان نسبت به یه عملی که علم داری که در آینده قیدش محقق میشود انتزاع میکنید، درست شد؟ حتی نکته جالبتر، در آینده انتظام کنی نسبت به عملی که قبل محقق شده، چه اشکال داره دیگه؟ شما فردا که اجازه کاشف شد، آمد اجازه کاشف ملحق شد، انتظام کنی صحت عمل رو در روز قبل، صحت بیع رو در روز قبل، صحت قصد رو در روز قبل، چه اشکال داره؟ پس بنابراین فبعن قیود الوجوب کلها قیود للحکم المجعول لا للجعل کما تقدم، نسبت به جعل که مشکل نداره چون تصوره، تصورم مقدمه، ولی اینا قیود مجعولند لوضوح ان الجعل ثابتون قبل وجودها، جعل که هست تصورش مقدمه، والمجعول وجوده مجرد افتراض، مجعول فقط یه امر فرضیه، ولیس وجودا حقیقیا خارجی، یا وجود حقیقی خارجی نیست، فلا محذور فی اناتته به امر متأخر، منوتش میکنه به یه امر حقیقی متأخر، نصف میگم در جایی که قید آینده بیاید من از الان انتظار صحت میکنم، من الان ازش انتظار وجوب میکنم، هیچ اشکالی نداره. پس یه تمام. بحث بعدی که شایسته واردش میشن بحث زمان وجوب و زمان واجبه. ایشون میفرمایند هم وجوب که یعنی حکم مجعول، هم واجب، اینها با هم دیگه یک زمانی دارن. بعضی وقتا این زمان ها بر همدیگه منطبقن، این مشکل نداره. بعضی وقتا اینا بر همدیگه منطبق نیستن، یعنی میخواد زمان وجوب بر زمان واجب مقدم بشه. زمان وجوب اگر به کامله بخواد مقدم بشه که ممکن نیست. چرا؟ چون شما نمیتونی امتثال بکنی. ساعت 1 تا 2 وجوب باشه، 2 تا 3 زمان واجب بشه، امتثال ممکن نیست. ولی سوال سری که بخشی از این زمان میشود مقدم بشه یا نه. مثالش چیه؟ مثالش وقوف به عرفاته. چرا؟ میگن اگه قرار باشه، همون که دیروز گفتیم، اگه قرار باشه سر ظهر روز عرفه وجوب بیاد، خب به طور متعارف دیگه وجوبی قبلش نیست تا مقدماتی وجود داشته باشه تا بر اساس او بخوای کار بکنی. لذا آقایون میگن که ما میگیم زمان وجوب زمان استطاعت، زمان واجب زمان ظهر عرفه است. اسمی واجب هم میذارن واجب معلق، یعنی واجبی که وجوبش معلق بر حصول زمان است. درست شد؟ این از تقسیماتیه که صاف حصول محقق کرده و این رو به عنوان یک راهی برای حل مشکل مقدمات مفوته که جلسه قبل گفتیم قرار داده. گفته اگر ما واجب معلق رو در مقابل واجب منجز بپذیریم، واجب منجز واجبه که زمان واجب و وجوب یکیه، واجب معلق واجبه که زمان وجوب و واجب با هم دیگه متفاوته. ایشون میگه اگر ما این بحث رو بفهمیم، بپذیریم، دیگه نیازی به عرض کنم خدمت شما مشکل مقدمات و مفوته حله، چون زمان وجوب رو جلو کشیدیم تحریک میکنه مکلف، میره مقدمات رو انجام میده و وقتی مقدمات رو انجام دادی دیگه تحریک برای مقدمات محققه، مقدمات هم که انجام دادی 8 تخفیف نمیشود، مشکل مقدمات و مفوته حل میشود. لکل من الوجوب ای حکم مجعول و الواجب زمانون و زمانان متطابقان عادتن، غالبا این دو زمان با هم دیگه منطبقن. فوجوب صلاة الفجر مثلا زمانه الفطرة الممتده بین الطلوعین، فاصله بین طلوعین زمان واجبه، و هذه الفطرة هیه به نفسها زمان الواجب، همون فطره که زمان وجوب بود زمان واجب هم هست، بر هم منطبقن. و یستحیل ان یکون زمان وجوب به کامله متقدمن علی زمان واجب، دیگه کل زمان وجوب مقدم باشه محاله، چون در فرض وجوب قابلیت امتثال نیست. لان هذا معناه انه فی هذا الظرف الذی یترقب فیه صدور الواجبه لا وجوبه، یعنی در اون ظرفی که میخوایم صدور واجب محقق بشه وجوبی نیست، فلا محرک للمکلف الی الاتیان بالواجب. ساعت 2 که دیگه میخواد وقت نماز بشه وجوب از بین رفته، خب که نمیشه دیگه. ولیکن وقع البس بی انه هل بالامکان ان تتقدم بدایت و زمان الوجوب علی زمان الواجب، میشه بگیم از هنگام استطاعت حج واجبه، مع استمراره و امتدادهی و تعاصره بقاءا مع الواجب، ولی زمانش بقاءا با هم دیگه چیه متفاوت باشه. و مثال ذالک الوقوف به عرفات، وقوف به عرفات فانه واجب علن مستتیم، بر مستتی واجبه، و زمان الواجبه هو یوم عرفه من الظهر الی الغروب، ولی زمان واجب از ظهر روز عرفه است تا غروب، این که روشنه. و اما زمان الوجوب رو چی بگیم؟ بگیم فیبدا من حین حدوث الاستطاعه لدى المکلف، از همون لحظه که استطاعت حاصل شد وجوب میاد. التي قد تسبق یوم عرفه به فتره طویله، ممکنه استطاعت 6 ماه قبل از روز عرفه محقق بشه، حتی ممکنه مثل الان که متوقف بر فیش گرفتنه استطاعت 15 سال 20 سال قبل از روز عرفه که شما حج میدی انجام میدی محقق شده باشه. و یستمر الوجوب من ذلک الحین الی یوم العرفه الذی هو زمان الواجب، و ما قائل بشیم که این از همون زمان تا زمان آینده محقق استمرار داره تا هر وقتی که تا هر استمرار داره تا زمانی که واجب برسه. البته همراه زمان واجبم یه مقداری تعاصر و امتداد داره ها، به این معنی نیستش که مثلا بخشی از زمان واجب باشه، نه، قبلش محقق میشه، در تمام زمان واجب هم این وجوبه هست. و مثال ذالک الوقوف به عرفات، مثالش وقوف به عرفاته، فانه واجب علی المستطیع، وقوف به عرفات بر مستطیع واجبه، و زمان الواجب هو یوم عرفه من الظهر، اینا خوندیم نه؟ وقد ذهب جماعت من الاصولیین، گروهی از اصولیون قائل شدن که ان الا ان هذا معقول، گفتن اشکالی نداره. حالا یه دعوای اینجوری هست که این رو صاف اصول عرض کنم خدمت شما چیزش کرده، بفرمایید این اصطلاح رو اولین بار گفته یا برادر بزرگتر ایشون صاحب هدایت المسترشدین اولی اصطلاح رو درست کرده. از این روزا داریم همین جزء بحثای آجاقا رو داریم تحلیل میکنیم و تصحیح میکنیم، روزا به همین بحث این دعوایی که این مار صاف اصول یا مار صاحب هدایت است، ولی خب اهمیتی نداره. فقط ده به جماعت و ملل اخون میگه این صاف اصول درست کرده، به خاطر استناد اخون دعوایی شده. فقط ده به جماعت و ملل اصولیین الا ان هذا معقول و سم كل واجب که تتقدم بدایت و زمان وجوبه على زمان الواجبه بالواجب المعلق، اسمش گذاشتن واجب معلق. و حاول و هدفشون چی جوری بوده؟ و حاول ان هذا طریق ای یفسروا ما سبب من مسئولیت المکلف تجاه المقدمات المفوته، خواستن اینو درست کنن. و ذالک لان الاشکال فی هذه المسئولیه، اشکال کجا بود؟ ای که هنوز زمانی که وجوب نیامده بود شما باید حرکت میکردی. کان یبتنی علی افتراض ان الوجوب لا یحدث الا فی ظرف ایقاع الواجب، اونا میگفتن وجوب فقط در ظرف ایقاع واجبه. فاذا افترضنا ان الوجوب غیر مشروط به زمان الواجب، حالا اگر فرض کردید که وجوب رو مشروط به زمان واجب ندانستید، بل یحدث قبله، گفتید جلوتره زمان استطاعت وجوب میاد، و یصبح فعلیا بالاستطاعه، از زمان استطاعت فعلی شده، فمن الطبیعی ان یکون المکلف مسئولا عن المقدمات المفوته قبل مجیء یوم عرفه، جلوتر باید حرکت کنه چون وجوب هست تحریک میکنه برو مقدمات رو بیار، لان الوجوب فعلی و هو یستدی عقلا التحیؤ الامتصالی، میگه برو حرکت کن شروع کن، هرچی الان میخواد باید بری مقدمات شو بیاری. آقای سعد میفرماین که خب درست چجوریه؟ ایشون میفرماین که طبق مبنای خودشون بحثا حل میکنن، میگن صحیحیه که زمان واجب چون قید غیر مقدوره، طبق مبنای آقای سعد هر قید مقدور واجبی باید حتما قید وجوب هر میشود. حالا اگر قرار باشه زمان وجوب مقدم باشه بر زمان واجب، باید زمان واجب به شرط به نحو شرط متأخر قید وجوب هم باشه، درست شد؟ چون آیستان آمدن گفتن که آقا زمان واجب قید غیر اختیاری، درست شد؟ قید غیر اختیاری حتما باید قید وجوب هم باشن، پس قید وجوب باید باشن، پس وجوب استطاعت در زمان، وجوب حج در زمان استطاعت باید مشروط باشه به زمان ظهر روز عرفه. خب این شرط میشود به نحو شرط متأخر، چون وجوب او زمان شرطش زمانی که در آینده میاد. حالا آیستان میگن باید ببینیم که ما شرط متأخر رو محال میدونیم یا شرط متأخر رو محال نمیدونیم. اونایی که گفتن شرط متأخر رو حکم محال است، نمیتونن اینجا این واجب و معلق رو بپذیرن. اونایی که مثل آیستان گفتن شرط متأخر رو حکم محال نیست، میتونن واجب متأخر رو بپذیرن. این هم میشود از موارد ابتناع یک دلیل عقلی بر دلیل عقلی دیگر. و صحیح ان زمان الواجب یجب ان یکون قیدا للوجوب، چون قید غیر اختیاری واجب شرط غیر اختیاری واجب باید شرط وجوب هم باشه. و لا یمکن ان یکون قیدن للواجب فقط، چون قبلا گفتیم لانه امر غیر اختیاری، زمان امر غیر اختیاریه. و قد تقدم ان کل القیود التي تؤخذ في الواجب فقط یلزم ان تكون اختیاریه، گفتیم قیودی که واجبن فقط قید واجبن باید حتما اختیاری باشن، چون مکلف ملزم است و مسئول است از اتیانش. و اونایی که غیر اختیاری هن آیسته گفتن باید هم شرط واجب هم حتما باشن. فبهذا نبرهن علی ان قید للوجوب، علی انه قید للوجوب، پس شرط آمد مشخص شد که قید وجوب هم هست. خب این قید قید و شرط متأخره و حین قضن ان قلنا به سهالت شرط متأخر للحکم، گفتیم شرط متأخر حکم محال است، ثبت ان الوجوب مادام مشروطا به زمان الواجب، معلوم می شود که وجوب تا زمانی که مشروط به زبان واجب است، فلا بد ان یکون حادثا به حدوثه لا سابقا علی، باید همزمان حادث بشه، نمیشه سابق بشه، پس وجوب هم باید همون ظهر عرفه بیاد. لعلا یلزم وقوع شرط متأخر و با هذا یعتبر هم که ان الواجب المعلق مستحیلون، طبق این مبنا واجب معلق محال میشه. ولی و این قلنا به امکان شرط متأخر، گفتیم شرط متأخر اشکال نداره، جاز ایکون زمان الواجب شرط متأخر للوجوب، واجب زمان واجب شرط متأخر وجوب میشود. فوجوب الوقوف به عرفات یکون له شرطان، دو تا شرط داره وجوب به عرفات، یک شرط مقارن داره که یحدث به حدوثه و هو الاستطاعه، و الاخر یک شرط متأخر داره که یسبقه الوجوب و هو مجیء یوم عرفه علی کل مکلف المستطیع و هو حی. یک شرط متأخر هم داره که وجوب قبلش میاد، اون چیه؟ مجیء یوم عرفه بر مکلف مستطیعی که زنده است. پس کل من استطاع فی شهر شعبان، مثلا اگر در شهر شعبان شما مستطیع بشی و به نحو شرط متأخر، کان من سیجیء علیه یوم عرفه فهو حی، در زمان ظهر روز عرفه زنده باشی، فوجوب الحجه یبدا فی حقه من شعبان، از همون لحظه استطاعت دیگه وجوب به عهده شما میاد و به ذلک حالا که وجوب آمد مقدمات مفوته مشکلش حل میشه. یصبح مسئولا عن توفیر المقدمات المفوته له من اجل فعلیت الوجوب. این بحثم تمام. بحث بعدی که شیخ صد مطرح میکنن تتمه یکی از اون بحثای سابقه، چون اصلا میخواستن ترتیب بحثا رو معین کنن، این رو جدا کردن. ولی در واقع یادتون باشه اون جلسات قبل گفتیم یکی از لوازم و خصوص سلام علیکم، یکی از لوازم و خصوصیات این که یک شر... گفتیم از خصوصیات این که بدون وجوب و قبل از وجوب تحریک برای انجام عمل نیست، گفتیم مقدمات مفوته ای که قبل از عملا لزوم تفصیل ندارن. یه راه ما داشتیم برای حلش، از راه چی درست کردیم؟ از راه واجب و معلق مشکل حل کردیم. ولی واجب و معلق مشکل اون نحوه از مقدماتی رو حل میکنه که فقهیاً روشنه که همیشه اینا مقدمات مفوته هست، ولی قیودی که همیشه مقدمه مفوته نیستن و فقهیاً لزوم تحقق مقدمه رو نداریم، واجب و معلق مشکل رو حل نمیکنه. به تعبیر دیگه واجب و معلق یه راه اثباتی برای کشف این که کدام مقدمات رو قبل از باید بیاوریم و کدام را نباید بیاوریم نیست. واجب معلق یک راه تحلیلیه برای حل مشکل مقدمات مفوته‌ایه که از خارج علم داریم لازمه بیاوریم. پس راهی دست شما نمیده که شما معین کنی کدوم مقدمه رو باید بیاری کدوم مقدمه رو نباید بیاری. حالا دنبالیم که از اینجوری درست کنیم که آقا کدام دسته از مقدمات رو باید بیاریم. آقای صد با یه عنوان دیگه بحث رو پیش میبرن برای حل این مشکل، از یه راه دیگه میان. در واقع روح مطلب همینه، میگن کی میتونه آدم خودش رو تعجیز کنه عقلا، کی امکان تعجیز هست. آقای صد میفرماین که اگر وقت عمل رسیده باشه اینکه خودتو تعجیز کنی از امتثال، که قطعا منجر به معصیت میشه، چون باعث شده که شما ان اختیارا فعل رو ترک کنی، داخل وقت شدی، شیشه آبم داری، آب رو میریزی روی زمین میدی به گل، بعد میگه که آب ندارم که نماز بخونم، درست شد؟ این آفرد میشود چی؟ کسی که خودشو تعجیز کرده از امتثال طهارت ماهیه و آسیان هست. ولی یکی اینجوری نیست، قبل از وقت آبشو میخواد بریزه، نسبت به این فرد که دیگه عصیانی وجود ندارد. پس اینجا تعجیز درست یا درست نیست؟ عده‌ای از بزرگواران می‌فرمایند که در اینجا هم در بعضی از فروض شما تعجیز عقلا اشکال داره. میگیم کجاست؟ میگن اون جایی که شما از خارج احراز بکنی که در ظرف تکلیف، ولو اینکه عاجز باشی ملاک برات وجود داره، ولو اینکه عاجز هستی ملاک برات وجود داره. یعنی چی؟ یه عبارتون اخرى همون بحثی که قبلا در استحاله تکلیف به غیر مقدور و اشتراط قدرت در تکلیف خوندیم. اونجا هم گفتیم اشکال نداره که قدرت در تکلیف و در ملاک وجود داشته باشه، ممکن هم از وجود نداشته باشه. گفتیم اگر قدرت در ملاک وجود داشته باشه و دخیل باشه، فقط مولا باید این رو بیان کنه، راهی برای کشفش نداره. پس این قدرت میشه شود قدرت شرعی، درست شد؟ ولی اگر قدرت در ملاک دخیل نباشه و ملاک عام باشه برای عاجز و غیر عاجز، فقط عقل میگه در مرحله تحریک مولا نمیتونه تحریک کنه غیر عاجز رو، گفتیم اینجا ملاک وجود داره، اسمش هم میذاریم چی؟ قدرت عقلی. اگر قدرت قدرت عقلی باشه، یعنی در ملاک قدرت دخیل نباشه، خب در اینجا عقل میگه شما ملاکی که در وقتش وجود داره و به فعلیت میرسه رو تفویت کردی، و همون طوری که تفویت امتثال امر فعلی مولا قبیحه، تفویت ملاک فعلی مولا قبیحه، هیچ تفاوت بیت امر نداره، فقط شما باید این رو تحصیلش کنی ها، بتونی بفهمی که در ظرف ملاک وجود داره. اونایی که مثل آقای خویی مدلول التزامی رو تابع مدلول مطابق میدونن، یا گفتیم توضیح دادیم قدرت رو شرط قید لبیه به معنی اخص عقلی بدونیم، در اینجا دیگه وقتی جعل محدوده راهی برای کشف ملاک نداریم، پس در اینجا شما نمیتوانی از راه ملاک مشکل رو حل کنی. ولی بعضی ها که نمیپذیرن، نه ممکن میگن ملاک احراز شده، پس یک راه برای این که تفویت رو اشکال بدونیم، تعجیز رو اشکال بدونیم و بگیم که حتما باید مقدمات رو قبل از وقت انجام دادی که قدرت قدرت عقلی باشه. تارتن یترک المکلف الواجب، مکلفی آمده از واجب رو ترک کرده و هو قادرون علی ایجاده، قدرت بر امتثال داشته، و هذا هو الاسیان، اسم میشه اسیان، و اخرى یتسبب الی تعجیز نفسه عن الاتیان به، خودش باعث شده که عاجز بشه از اتیان این، و هذا تسبیب له صورتان، به دو شکلی تسبیب ممکنه، الاولا ایق بعد فعلیت الوجوب است، بعد از اینکه فعل از کنم واجب شو وجوب فعلی شده این کار رو انجام داده، که حال انسان یحل علیه وقت الفریضه از ذالت شمس محقق شده، و لدیه ما اون آبی هم داره، فیوریق الما، آب رو میریزه، و یعجز نفسه عن الصلاة مع الوجوب، خودش عاجز میکنه از اینکه نماز رو با طهارت مائیه بیاره، و هذا لا یجوز، و عقلا هیچ کسی نمیگه این کار ممکنه، لانه معصیتون، چون این معصیت الله. از ثانیه حالت دومیه که ایق قبل فعلیت الوجوب، قبل از فعلیت وجوب محقق بشه، کما لو عراق الما فی المثال قبل دخول الوقت، آب رو قبل از اینکه حکم فعلی بشه ریخته، و هازا یجوز، ابتداعا به نظر میسه اشکال نداره، لانه به عراقت الما یجعل نفسه عاجزا عن الواجب عند تحقق ظرف الوجوب، میگه این تنها کاری که کرده باعث شده که در هنگام تحقق وجوب عاجز بشه، خب قبلش هم که وجوب نیامده او زمانم وجوب نمیاد چون عاجز شده، چه اشکال داره آدم کاری بکنه که اصلا حکم به عهده‌اش نیاد، تا میخواد مستطیع بشه یه بخشی از پول رو ببخشه که مستطیع نشه که براش حج بره، اشکال داره؟ کسی قدرت داشته باشه به اینکه زوال رو برگردونه، تا خورشید میخواد زوال کنه خورشید رو برگردونه، خب چه اشکال داره واجب براش محقق نشده، لانه به اراقت الما، مثل کسی که ازدواج نمیکنه بچه دار نمیشه که نفقه بچه رو نده، خب نمیده دیگه، لانه به اراقت الما یجعل نفسه عاجز عن الواجب عند تحقق الوجوب، ای آب رو ریخته باعث شده خودش رو تعجیز کنه از این که بتواند عند تحقق ظرف وجوب واجب رو انجام بده، بعدن دیگه نمیتونه وضوء مع طهارت المائیه بگیره، و حیث ان الوجوب مشروطا بالقدره، از اونجا گفتیم وجوب مشروط به قدرته، فلا یحدث الوجوب فی حقه، خب وجوب در حقش محقق نمیشه، ولا محذور فی ان یسبب المکلف الی ان لا یحدث الوجوب فی حقه، چه اشکال داره که مکلف کاری کنه که وجوبی براش نیاد، وجوب بیاد امتثال نکنه اشکال داره، کاری بکنه که وجوب نیاد که اشکال نداره، ولا ما گفتیم و انما المحذور فی الا یمتثله بعد ان یحدث، اشکال اینه که وقتی وجوب آمد امتثالش نکنی، کاری کنه که وجوب به عهده نیاد چه اشکالی داره، کسی پول نمیگیره نمیره کار کنه که درآمد نداشته باشه که وجوب نفقه باباش به عهده نیاد چه اشکال داره، نمیخواد حج بره نمیذاره هیچ وقت، نه اصلا کاسبی نمیکنه، الان یه معامله خوب شیرین اومده که گفته آقا من الان از این مداد تو 10 میلیون تومان میخرم، میگه نمیفروشم، میگه چرا، میگه نمیفروشم، میگه معامله خوبیه، میگه آره ولی نمیفروشم، میگه خب چرا، میگه نمیخوام برم حج، اگه من این معامله رو با تو انجام بدم الان 10 میلیون به تو بفروشم مستطیع میشم بعد برم حج، نمیخوام مستطیع میشم برم حج، چه اشکال داره، واجب بود این معامله رو انجام بده، بله دیگه قدرت عقلی نیست، داشته باشی باید بدی، نداشته باشی نباید بدی، نفقه زنم همینجوری، اصلا معلوم نیست خیلی وقت در این موارد لزوم تکسب هم باشه در این موارد آدم برای که نفقه بده، آدم نفقه زن دینه و فقط زن دینه، ولی خب حالا اگر نباشه نسبت به عقربا که دین نیست، فقط وجوب تکلیفیه اگه داشته باشی. حالا ممکنه عنوان ثانوی خاصی بیاد مثل همین بحث الان که بگه آقا شما قبل از وقت باید بری کار کنی، ولی ابتداعا واجب نیست من قبل از وقت برم کار بکنم که نفقه بابامو باید بدم. پول داشته باشم باید بدم، اگه نداشته باشم ضرورتی نداره، مگه به این طریق که الان میگیم. ولکن قد یقال هنا به تفصیل، بعضی گفتن فرق میکنه بین ما اذا کان دخل القدره فی هذا الوجوب عقلیا او شرعیا، دخل قدرت قدرت عقلی باشه قدرت شرعی باشه، فاذا کان دخل شرعیا، اگه شرعی باشه خب جاز تعذیر المذکور، تو نفهم ملاک وجود نداره، لانه لا یفوت علی المولا بذلک شیئا، اگر الان ترک بکنی چیزی رو اینجا ترک نکردی، تفویت اون مصلحتی که مولا خواسته رو نکردی. اذ یصبح عاجزا ولا ملاک للواجب فی حق العاجز، چون عاجز میشی خب عاجزم که ملاک نداره. ولی و اذا کان دخل عقلیا، ولی اگر دخالت دخالت عقلی باشه، یعنی چی؟ یعنی ملاک شامل عاجزم بشه، و کان ملاک الواجب ثابتا فی حق العاجز ایضا. البته بله در موارد قدرت عقلی توضیح دیم که تکلیف منوطه، ولی ملاک منوط نیست. البته و این اختصت تکلیف بالقادر به حکم العقل، عقل میگه تکلیف و تحریک مختص به قادره، ولی ملاک شامل عاجز هم میشه. حالا که ملاک شامل عاجز شد، ملاکی که در ظرف خودش فعلی رو نباید تفویض کنی. فلا یجوز تعجیز المذکور، چرا؟ لان المکلف یعلم به انهاذا سوف یسبب و الا تفویت ملاک فعلی فی ظرف المقبل، این منجربی این میشود که در آینده ملاکی که در ظرف آینده خودش فعلیه رو تفویت بکنه. و هاذا لا یجوز به حکم العقل، عقل میگه تفویت حکم مولا جایز نیست. و علی هذا الاساس یمکن تخریج مسئولیت المکلف تجاه المقدمات المفوته فی بعض الحالات، بله در بعضی از حالات میتونیم مقدمات مفوته رو درست کنیم، و تفاوتش با راه قبلیه که یک راه اثباتیه، یک راهیه که میتونی به وسیله او تشخیص بدی کدام مقدمات رو باید انجام بدی کدام مقدمات رو نباید انجام بدی، برخلاف بحث واجب معلق که فقط یه راه تحلیلی بود. هر جایی که واجب معلق باشه مشکل مقدمات مفوته حله، ولی کجا واجب معلقه راهی نداد به ما کجا واجب معلقه، یه راه تحلیلی داد، گفت او جایی که به لحاظ فقهی مسلمه با واجب معلق تحلیلش کن، ولی راه اثباتی معیار تمیز نداد. راهی که الان گفتیم معیار تمیزه، ببین قدرت عقلی یا شرعی، قدرت عقلی بود برو امتثال کن، اگه شرعی بود لازم نیست امتثال کنی. و بالا هذا الاساس ممکن تخریج و مسئولیت المکلف تجاه مقدمات مفوته در بعضی از حالات رو بگیم، ان هذه المسئولیت تثبت فی کل حالت یکون دخل القدرت فیها عقلی یا لا شرعی، هر جایی که دخل قدرت عقل بود به این وسیله میتونیم کار انجام بدیم. نه نداره، نه قدرت نه این نشد قدرت در امتثال، نه او قدرت چیزی رو نمیگیم، استطاعت معنی قدرت نیست، استطاعت یعنی این که یک میزان خاصی از اموال فراهم بشه، این خود در خود حج هم باز قدرت عقلی جدا داره، او تعجیزی رو گفتیم قدرت عقلی بر امتثال در ظرف،
قدرت
عقلی یعنی این که در ملاک دخیل نیست، قدرت شرعی مولا گفته انقدر تا فحجه
یه قدرت خاصی رو
نه، او استطاعت اصلا از قدرت بذار کنار، در مورد حجم باید همین نگاه بکنیم، در مورد حجم اگه قدرت داشته باشه قدرت خاص هم دخیله، یه موقعی هم مولا دخیل نکرده دیگه، باید بریم به لسان عدله نگاه بکنیم، اگه گفتیم این قدرت فحجه آره، اگه نداشیم این قدرت میگه ملاک مطلقه برای همه. حالا اینکه از کجا تشخیص بدیم قدرت عقلی یا قدرت شرعی بحث دیگه ها، شما اصلا بحث اثباتی تشخیص قدرت عقلی و شرعی رو فعلا نکنید، آزادی ادعا میکنید، اون رو دیگه باید بریم اثباتی بحث کنیم ببینیم میفهمیم یه قدرت عقلی، عرض کردم بعضیا مثل آقای خوبی میگن ما هیچ وقت نمیتونیم قدرت عقلی رو احراز بکنیم، یعنی هیچ وقت نمیتونیم احراز بکنیم که ملاک مختص به قادر نیست، شامل غیر قادر هم میشه، کسی اگر احراز کرد از این راه های صدر میتونه استفاده بکنه. خب آخرین بحثی که امروز خدمت دوستان هستیم ایران بگیم، بحث اخذ علم و حکم در موضوع حکم، بحث عقل علم به موضوع حکم مثلا از کجا آمده، عمده بستری بوده که ما یه فرع فقهی خیلی مشهوری در بین شیعه داریم، او هم بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل. درست شد؟ این تقریبا اجماع شیعه وجود داره که احکام بین عالم و جاهل مشترکه. بعضیا خواستن یه دلیل برهانی هم براش بیارن، برهان تو اینجوری بردن، گفتن از اون جایی که اصلا اختصاص و حکم به عالم این محاله، پس لابده که حکم مشترک بین عالم و جاهل میشه. خب بعد چجوری برهان شکل دادن؟ برهان اینجوری شکل دادن، گفتن آقا اگر قرار باشه در موضوع و علم احکام مختص به عالمین باشه، یعنی در موضوع حکم علم عقد شده باشه دیگه، یعنی اذا علمت به وجوب صلات الجمعه فصلات الجمعه واجبتون علیک، یعنی باید اینجوری میشه. خب این منجر به دور میشه. چرا؟ چون وقتی در موضوع حکم عقد شده، خب ما گفتیم که مجهول و فعلیت متوقف بر تحقق اون عرض کنم تمام مقدماتشه. یکی از مقدمات فعلیت حکم اینه که حتما این حکم در عالم خارج فعلی بشه، باید مقدماتش فعلی بشه. پس تا علم به وجوب پیدا نشه در عالم خارج، علم به وجوب نمیاد، وجوب محقق نمیشه. پس وجوب حج در عالم خارج، وجوب نماز در عالم خارج متوقف میشود بر علم به این وجوب. درست شد؟ وجوب متوقف بر علم به وجوبه. از دو طرف دیگه خب علم به وجوب و متوقف بر وجوبه، چون میگن العلم حضور و صورت شیء در نفس، تا شیء نباشد که صورتش در نفس محقق نمیشود. پس حکم متوقف شد بر علم به حکم از باب توقف و کل فعلیت علا فعلیت مقدمته. این بحث علم به حکم 7-8 تا تقریب داره دیگه. من همون تقریب درستی که آی سعد داره الان تقریب میکنه رو بیان میکنم. 7-8 تا تقریب داره، بحثش هم خیلی مفصله. آی سعد تو مرتبه فعلیت الان داره تقریب میکنه، میگه فعلیت وجوب متوقف بر فعلیت موضوعشه. پس اینکه نماز واجب بشه باید علم به وجوب نماز محقق بشه. از اون طرف علم هر شیء متوقف بر خود شیء دوره. بعضی تو عالم جواب آمدن گفتن آقا توقف و شیء علی مقدمته فی عالم فعلیه صحیحون، ولی توقف و شیء این توقف و علم به شیء این علی وجود شیء لیس به صحیحه. اگه قرار باشه علم به شیء متوقف بر اون شیء خارجی باشه، ما نباید جهل مرکب داشته باشیم، همه علمای ما باید مصیب باشه. شما الان یقین داری که پشتی در حسن هست ولی حسن پشت در نیست، خیلی موارد ما جهل مرکب داریم. یقین داری دیوار سفیده ولی دیوار سفید نیست، پس علم به اینکه دیوار سفید است متوقف بر سفیدی دیوار نیست. این جوابیه که محقق اصفهانی رحمت الله علیه میده، ولی در واقع جواب صحیح هم نیست، به خاطری که درسته که ثبوتاً ممکنه که علم به شیء متوقف بر شیء نباشه، ولی هیچ عاقلی نمیپذیرد که علمش کاشف عن الخارج نباشد، هیچ عالمی نمیپذیرد که علمش در واقع جهل مرکب باشه، و این خیلی مشکل رو پیچیده میکنه دیگه. از نظر من آقای قاطعی که نمیپذیرم علمم جهل مرکب باشه، پس برای من این دور و استحاله وجود داره، پس من نمیتوانم خطابی رو که در نظر خودم استحاله داره تلقی کنم. پس شارع نمیتواند به من بگه که اذا علمت به وجوب صلات الجمعه فصلات واجبتون علیه. این روشن؟ خب پس جواب چیه؟ آیتا جواب میبرن طبق مبنای خودشون جواب میدن، میگن آقا نگاه کن، ما بحثمون چیه؟ ما بحثمون وجود مجعوله. درسته علم به مجعول رو اگه شرط مجعول عرض کنه این دور درسته، ما این رو قبول داریم اشکال نداره، ولی اگر آمدی علم به جعل رو در موضوع مجعول عرض کردی چه اشکالی داره؟ ایچی دوری داره؟ علم به جعل رو در موضوع مجعول عرض بکنه چه اشکالی داره؟ دیگه دور پیش نمیاد. مجعول متوقف میشه بر علم به جعل، علم به جعل متوقف میشه بر تحقق جعل در عالم اول ثبوت. این دیگه مشکل حل میشه، دور حل میشه. اگه قرار بود علم به مجعول در موضوع مجعول عرض میشد دور میشد، ولی اگر علم به جعل در موضوع مجعول عرض میشه اشکالی نداره، جعل رو مولا محقق میکنه، علم حاصل میشه، فعلیت حاصل میشه، اینا با هم هیچ مشکلی نداره. ثانیاً اصلا شما اینم نپذیری، بگی نه ظاهر ادله باید بگیم علم به مجعول در موضوع مجعول عرض شده. آقای صد جا به جا کنه عبد و جا به جا کنه سین، هر جا به دردش میخوره فعلیت رو عرض میکنه، مشکل رو حل میکنه. هر جا ببینه نه مشکل پیش میاد، میگه یکی امر حقیقی نیست، امر وهمیه، امر وهمی که مشکلی نداره، تو امر وهمی دور پیش بیاد، دور در امر وهمی که اشکال نداره، فعلیت که امر حقیقی نیست، امر وهمیه، امر وهمی که دور اشکال نداره. حالا یه جوابایی داره، هم تو حلقه ثانیه تفصیلی گفتم، هم تو حلقه ثالثه ان شاء الله اگه بیانش کردم به تفصیل واردش میشیم. فهمش آیستن درست نیست، هر چه دلش میخواد این امر وهمی میگه، هر چه نمیخواد. خب بالاخره آیستن که امر وهمی که شما میگی باید در یک جای این قید عکس بشه دیگه، این قید در مرتبه جعل باید در موضوع جعل عکس بشه، دوره در جعل پیش میاد، اونجا در جعل دور پیش میاد که دیگه از بحثش بگذاریم. نه عکس به جعل، عکس بفرمایید که علم به جعل در موضوع مجعول درسته، ولی با دور مشکل نمیتونه حل کنه. استحالت اختصاص الحکم بالعالم به اذا جعل الحکم على نحو القضیه الحقیقیه، مولا حکم را نحو قضیه حقیقی جعل کرد و اخذ فی موضوعه العلم بذلک الحکم، بگن این حکم مختص به عالمه، چی میشه؟ اختص به العالمه، به فقط عالما وجود دارن. و لم یثبت للشاک اول قاطعه بالعدم، برای کسی که شاکه یا قاطعه به عدمه دیگه ای به درد نمیخوره. خب چه کار میشه بس در این صورت؟ لأن العلم یصبح قیدا للحکم، در این صورت علم قید حکم میشود. غیر ان اخذ العلم قیدا کذلک، فقط یه مشکلی داره، اگه قرار بشه علم رو به عنوان قید بگیریم دور پیش میاد، قد یقال انه مستحیل و برهن علی استحالته به دور. چرا؟ و ذالک لعدن ثبوت الحکم المجعول، مجعول بخواد به مرتبه فعلیت ثبوت برسه این متوقف علی وجود قیده، قیدش هم چی بود؟ علم به حکم بود دیگه. از اون طرف ول علم و بالحکم هم متوقف علی الحکم، توقف کل علم علی معلومه، هر علمی متوقف بر معلوم میشه دیگه، چون حصول صورتش عند نفسه. فاذا کان العلم بالحکم من قیود نفس الحکم، اگه علم به حکم از قیود خود حکم هم باشه، لزم توقف کل منهما علی الاخر، حکم متوقف بر موضوعشه که علم به حکم، علم به حکم متوقف بر وجود خارجی حکمه. و هو محال و قد اجیب علی ذلک به من توقف ثانی، گفتن توقف ثانی که توقف علم بر وجود خارجی باشه نیست، لان العلم بشیء لا یتوقف علی وجود ذلک شیء، علم به شیء فرع تحقق شیء نیست، و الا لکان کل علم مصیب، جهل مرکب نداشتیم، همه علما مصیب بود. پس چی متوقفه؟ انما یتوقف علی صورت ذهنیت له فی افق نفس العالم، باید صورت ذهنی اون معلوم وجود داشته باشه، نه تحقق خارجی معلوم در عالم خارج. ای ان العلم یتوقف علی المعلوم بالذات لا علی المعلوم بالعرض فلا دوره، علم متوقف بر صورت ذهنیت، نه بر وجود خارجی اون شیء که معلوم بالعرض باشه، باید صورت وجود صندلی تو ذهن شما باشه، نه که حقیقا صندلی در عالم خارج محقق باشه. الا ان هذا الجواب لا یزعزع الاستحاله العقليه، استحاله رو خراب نمیکنه، لان العقل قازن به ان العلم وظیفته تجاه معلومه مجرد الکشف، چون عقل هر کسی قاضیه که علم من در مقابل معلوم فقط کاشفه، و دور و دور المرآت فقط آینه واقع نماست، و لا یعقل للمرآت ان تخلق شیء الذی تکشف عن، آینه که نمیتواند آنچه را که ازش کشف میکند خلق کند. فلا یمکن ان یکون العلم بالحکم دخیلا فی تکوین شخص ذلک الحکم، عقل نمیپذیرد که علم من دخیل در تکوین حکم باشد، میگه نه، بدون اینکه علم من برگرفته از عالم خارج است، نه اینکه عقل من خود علم رو به وجود آورده باشه. غیر ان هذه الاستحاله کی به درد میخوره؟ انما تعنی عدم امکان اخذ العلم بالحکم المجعول قیدا له، تو مرتبه فعلیتی که علم به مجعول و عمل فعلی رو نمیشه در مقدمش در موضوعش اخذ کرد، و اما اخذ العلم بالجعل قیدا للحکم المجعول فلا محذور فی، ما آمدیم علم به جعل برای اینکه موضوع مجعول و فعلیت قرار بگیره ای که محذور نداره، بناءً علی ما تقدم من التمیز بین الجعل والمجعول، ما اینو توضیح دادیم. فلا یلزم دورون ولا اخراج للعلم عن دوره الکاشف البحر، علمم اینجا کاشف بحره، جعل مولا محقق میشه، علم تعلق میگیره به این جعل، فقط کاشف بحثه، بعد موضوع یه چیز دیگه ای که مجعوله رو به وجود میاره، اینا با هم هیچ مشکلی ندارن. و ثمرتل چی؟ یعنی خالی، کاشف خالی، یعنی ایجاد نمی کنه،
خودش یه جهت دیگه،
یعنی چی جهت دیگه؟
اگر علم پیدا کردیم اون حکم که ما جعل کرده بودیم،
خب فعلی میشه،
نه
به جعل کار نداره، میاد تو مرحله فعلیت، میگه اگه به اون حکمی که ما جعل کرده بودیم تو علم پیدا کردی، حکم بر... یه حکم جدید
آره.
نه جعل که داره متفهم جعل نمیشه. شما بفرمایید آقای صدی که میگه در موضوع همون جعلش باید علم رو هم اخذ کرده باشه، چون راهی برای فهمیدن فعلیت جز علم به جعل نداریم. وقتی اینجوری گفتید نه به دلیل اینکه نیست، فرضیه که تو همین دلیل باید اخذ بشه دیگه. و وقتی تو همین دلیل اخذ میشه، او کسی که مشکل میده متهم جعله. تو مرتبه جعل بازی دور پیش میاد، همون نکته که عرض کردم که فهمش آقای صدر در مرتبه جعل آقای صدر باید حل کنه. خب حالا آقای بحثش چیه؟ بحثش همین اشتراک احکام بین عالم و جاهله. و ثمرت التي قد تفرض هذا البحث، ثمره چیه؟ اینه که یا ان تغییر بالعلم بالحکم اذا کان مستحیلا، علم به حکم وقتی قید تغییر حکم به علم به حکم مستحیل باشه، فهذا یجعل الاطلاق. خب این توضیح بدم. حالا که آمدیم گفتیم که اصل علم به حکم در موضوع حکم محاله، دو تا بحث پیش میاد. در رابطه بین اطلاق و تغییر چند مبنا وجود داره. شهید صدر رحمت الله علیه یکی از اون موارد اشتباه حلق ثانی همینجاست که در واقع رابطه بین اطلاق و تغییر رو آقای صدر توضیح نمیدن اینجا. من تو دوره‌های مفصل توضیح میدم، به خاطر اینکه همچین بحثای چند تا بحث داریم که متوقف بری بحثه، و آقای صدر تو حلقه ثالثه مفصل توضیح میدن. سه تا در رابطه بین اطلاق و تغییر ثبوتی وجود داره. اثباتی رو بذارید کنار، رابطه اطلاق و تغییر اثباتی همیشه ملک و عدم ملک است. یعنی در جایی که تغییر وجود داره، مولا امکان نداره کلامشو قید بیاره، از عدم ذکر قیدش نمیتوانیم کشف بکنیم که در مراد جدیش قید وجود نداشته. اطلاق اثباتی یعنی عدم قید در جایی که مولا بتواند قید را بیان کند و بیان نکند. درست شد؟ پس ملک و عدم ملک است. ولی اطلاق و تغییر ثبوتی سه تا نظر وجود داره. یکی آقای نائمی جمعی ملک و عدم ملکه میگه یه رابطه تضاد آقای خوییه که اصلا بهش نمیپردازیم، آقای صدر مطرح نمیکنه. یه رابطه نقیزه اینیه که آقای چیز میگه، آقای صدر میگه. آقای خویی میگه زده این الله صالح صلاحمان، ولی آقای صدر میگه نقیزه اینه. چرا؟ چون تعریف آقای صدر با تعریف آقای خویی از اطلاق فرق میکنه. آقای صدر میفرمایند تغییر لحاظ قیده، اطلاق عدم لحاظ قیده. خب بین لحاظ و عدم لحاظ رابطه چیه؟ رابطه زده اینن، نقیزه اینن دیگه، یا لحاظ میکنه یا لحاظ نمیکنه. آقای خویی دوتاش امر وجودی میگیره، میگه تغییر لحاظ قیده، اطلاق لحاظ القید ثم رفضهویه. یعنی لحاظش میکنی ولی بعد میگه دخیل نیست. درست شد؟ پس آیه خویی میشه زده این رابطه بین اطلاق و تغییرشون. حالا آیه اینجا میفرماین وقتی اطلاق تغییر محال شد، بنابر مبنای یا مای آیه صدی که رابطه نقیزه اینه، وقتی تغییر محال شد اطلاق میشود ضروری، اطلاق می شود ضروری. ولی برابر مبنای اونایی که ملک و عدم ملکه یعنی وقتی تغییر محال شد اطلاق می شود خودش باز محال. پس بنابراین کلام می شود محمد که عدم ملکه میشه، میگه اطلاق در جایی که تغییر امکان داشته باشه. اگه تغییر محال شد اطلاق هم می شود محال دیگه، پس کلام می شود محمد. در عالم ثبوت الان کشف ثبوتی میکنیم، تو عالم جهل رو داریم میگیم، اطلاق بینه تو عالم جهله. دوستانی که کفایه خوندن بعدن نوار رو گوش میکنن و قرار این دوره رو تمام کنن بعد وارد درس خارج بشن، از جایی که تأکید میکنن که حتما بحث تفصیلیشو نگاه بکنن، همینجا بحث تفصیلی اطلاق و تغییر، یعنی تقابل بین اطلاق و تغییر رو یا از دوره مفصل حلقه ثانیه نگاه بکنن یا از بحث حلقه ثالثه، حتما اینکه دو سه جلسه‌ای که بحث شده نوارشو گوش کنن بعد تشریف ببرن درس خارج، چون دو بحث بسیار مهم و تصویرای اساسی در بحثی که خیلی وقتا بزرگان همین چند وقت پیش جلسه دفاع کرسی نظر فرضی که از رفاق بود رفتم، یکی از آقایون ناقدین که از علمای بزرگم به حساب بود، حالا بالاخره اهل فضلی بود، همینا ها رو همه رو با هم دیگه اشتباه گرفت بود، گفت اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست که بعد اینجا برش توضیح بدم حرف شما بنابر مبنای صدره، بنابر مبنای خویی که رابطه ضد میگیره، اهمال در مقام ثبوت هم ممکنه مگر یک قرینه دیگه اضافه کنیم. و اینا بحث بسیار مهمی داره و یه نکته مهمیه که باز واردش نمیشه ان شاء الله حلقه ثالثه. آیا اگر آمدیم و مثلا ضرورتی رو در عالم مثلا گفتی قصد امتثال هم محاله، درست شد؟ بعد اثبات کردی ضرورت اطلاق رو، این اطلاق به درد میخوره، میشه بر اساسش فتوا بنویسی که نماز مقید به قصد قربت نیست یا نه این اطلاق به درد نمیخوره، این اطلاق به درد نمیخوره. توضیحش انشاءالله اونجا رفقا انشاءالله حلقه ساری خدمتشون هستیم، هستیم اونایی که نه قرار فقط نوار فشرده گوش کنن برن خارج تشریف ببرن، از چند تا بحثی که تاکید قرار شده بود یه جایی که من 40 تا بحث اضافه بر این رو معین کنم که اونایی که میخوان برن خارج همین رو بخونن، ولی من تا حالا زیر بار نرفتم چون شبه هم میشه که رفقا همین دوره یک حلقه اولا بخونن 27 جلسه، یک 60 جلسه همین سری فشرده حلقه ثانیه، بعد اون 20 جلسه حلقه ثالثه هم سری گوش کنن و ادعای اجتهاد کنن میخوان برن پای درس خارج بشینن. ثبوتاً مشکل نیست اگر کسی همه این بحثا رو بفهمه، بفهمه یعنی که تو مشتش باشه اینها، اب نداره درس خارج هم میفهمه، ولی خب این واقعیتی نیست که در عالم خارج محقق بشه. لذا رفقا این بحث روشون روشون و ثمرت التي قد تفتر از لحاظ البحث هي ان التقييد بالعلم بالحكم اذا كان مستحيلا، اگر تقييد به علم به حکم محال شد فهذا يجعل الاطلاق ضروريا، این اطلاق میشود ضروری و يثبت بذلك ان الاحكام الشرعيه مشترکه بین العالم و غیره، نتیجهش این میشود که احکام شرعی مشترک بین عالم و غیرش میشوند. بنابر مبنای کی؟ بنابر مبنای ما آقای صدری که نقیض این رابطه مون الا مبنا من یقول و ادنا تقابل بین التقید بین التقید والاطلاق از ثبوتیه، نه اثباتیه، یعنی تو مرتبه جد تقابل سلب و ایجاب، از اونایی که تقابل و تقابل سلب و ایجاب میدونن میگن خب وقتی اطلاق تقیید شد محال اطلاق میشود ضروری، احکام مشترک بین عالم و جاهلن. و علال عکسی تکون استحالت و تقیید موجبتن لستحالت الاطلاق علا مبنا من یقول ان تقابل بین تقیید و الاطلاق که تقابل بین البصر و الاعماس، اونایی که قائلن رابط ملک و عدم ملکه اگر گفتن تقیید محاله خب اطلاق هم میشود محال. فکما لا یستقل اعما حیث لا یمکن البصر، همونطوری که وقتی یکی کوره بهش نمیگن، وقتی بصری نیست مثل دیوار نمیگن کوره، نمیگن دیوار کوره پنکه کوره، میگن یه الاغ کوره، او هی اون موجودی که توانایی بینایی هست بینایی نباشد، کوری عدم بینایی در جایی که امکان بینایی باشد. کذالک لا یمکنن اطلاق حیث یتعذر و تغییر، تغییر که محال شد اطلاق محاله. و من هنا تکون الاحکام علی هذا القول مهمله، لا هی بالمقیده و لا هی بالمطلقه و المهمله فی قوت جزئیه. اینه که دیگه دوامون زیاد شنیدید، میگن مهمله در قوه جزئیه است، یعنی باید به قدر متعقنش نمسته کنیم، قدر متعقنش اختصاص احکام به از کنم شما آره دیگه، قدر متعقنش همینه که احکام مختص به جاهلی میشه ولی شامل عالم هم میشه یا نمیشه نمیدونیم، چون استحاله داره دیگه، ممکن استحاله داشته باشه ممکن نداشته باشه دیگه، نمیدونیم استحاله داره که بگن برای عالم هست، نه دیگه قدر متعقنش یه که جاهلین عرض کنم خدمت شما احکام مختص به عالمین هست درسته، ولی آیا شامل جاهل هم میشه یا نمیشه دیگه خب ما نمیدونیم، شامل جاهل میشه شاید نشه. عکس علم به حکم هم یه نصف صفحه دو دقیقه مونده، اینم بگم این که ما گفتیم عکس علم به حکم در موضوع حکم، نه هنوز یه ساعتون پر نشده 55 دقیقه شده، عکس علم به حکم در موضوع حکم این در جایی بود که بحث داشت، در جایی که علم به حکم در موضوع همون حکم بخواد عکس بشه، ولی سه تا بحثی که ما قبلا مطرح کردن که هیچ کدوم بحث نداره، یکی آیا در موضوع حکم مخالف و متضاد و متماثل میشه عکس بشه، نسبت به متخالف که خب هیچ اشکال نداره این تباین داشته باشن، میگه هر شیء که نجسه فروختنش حرامه، علم به نجاست رو میگه اذا علمت به نجاست شیء فبیع او حرامه، علم به نجاست رو در موضوع حرمت عکس کنه اشکال داره؟ نه، یعنی یک حکم دیگه یک حکم دیگه، دو تا حکم که با هم متباینن. تو شریعت از این احکام زیاد داریم، زمانی که علم به فلان مطلب داشته فلان کار رو انجام بده، از این موارد تو شریعت خیلی مثال داریم، این هیچ مشکلی نداره، مثلا این مثال بزنم، مشکل اون جایی که بگه زمانی که علم به شیء به وجود داری برات حرامه، میشود علم به یک شیء رو در موضوع ضدش، علم به حکم رو در موضوع ضدش عکس کرد؟ خب محاله. چرا؟ چون ما گفتیم تضاد بین احکام واقعی تضاد حقیقی است. به قول مرحوم آخون الاحکام متضاداتون و اسراها، نه به لحاظ اعتبارش ها، به لحاظ مناشش. نمیشود اگر شما علم به وجوب داشته باشی که علم به مصلحت ملزمه داری، ایشه این مفسده ملزمه داشته باشه. پس بنابراین این محاله. بحث متماثله این میمونه که آیا میشه بگه اذا علمت به وجوب شیء فهو وجوب علیک به وجوب اخرى. بعضی ها گفتن اجتماع مثلین، اجتماع مثلین اشکال داره. خب مش درست میگه، خب اجتماع مثلین که این وسط ها پیش نمیاد، اون اجتماع مثلین در مثلین واحد حقیقیه، نه در امور اعتباریه. اینجا فقط مشکل تو مرتبه ملاکه. خب وقتی یه ملاک داره، یه ملاک یک وجوب میاره دیگه. ممکنه عده آمده باشن اینجوری جواب میدن که مولا از دو تا جعل استفاده میکنه برای اینکه تأکید کنه وجوبش رو، برای که بگه وجوبش مؤکده. ظاهر حرف آقایونی که خیلیایی رو میپذیرن، خود آقای صدر میگه میپذیره، میگه یک سیاق عرفیه برای تأکید، جای دیگه میگه. ولی به نظر میسه حرف درست نباشه، چون ما اون حقیقتی که از اعتبار تا حالا توضیح دادیم اینجا نمیاد. اعتبار وقتی شما میخوای اعتبار وجوب به تعبیر دیگه وجوب برات محقق بشه، مولا باید اعتبار وجوب کنه. خب مش این نکته اساسیه. مولا اگر میخواد وجوب مؤکد محقق بشه چیکار باید بکنه؟ بعد اعتبار وجوب مؤکد کنه دیگه. وجوب ضعیف، اعتبار وجوب ضعیف. وجوب مؤکد بعد اعتبار وجوب مؤکد کنه. وجوب امر تکوینی نیست که برآیندی باشه میگه 6 تا وجوب رو هم ریختم سنگین شد وجوب مؤکد. 50 تا اعتبار وجوب میشه 50 تا وجوب معمولی. یک اعتبار وجوب مؤکد میشه بعد وجوب مؤکد. پس اگر منظورشون از این جعل، از جعل‌های متعدد وجوب مؤکد بیرون نمیاد. چرا یه حرفی هست اینجوری میشه حرفشون درست کرد که اصلا خب خلاف ظاهر دلیله، چون ظاهر هر دلیلیه که مطابق همون جعل وجوب شده. بله اگر این سیاقه عرفیه باشه که مولا وجوب مؤکد جعل کنه، ولی در مقام بیان وجوب معمولی رو تکرار کنه، اینو ما میپذیریم. اشکال نداره در مقام اثبات برای ابراز جعل مؤکد از چند تا وجوب معمولی از تکرار استفاده کنه، ولی معلوم نیست یک سیاقه عرفیه باشه ظاهر دلیلی که جعل وجوب میکنه که ثبوتش هم همین وجوب جعل شده. دوباره مولا جعل وجوب میکنه، ظاهرش که همین جعل شده. پس 5 تا ظاهر لسان دلیل مولا بیاره، خب ظاهرش که 5 تا وجوب جعل شده. از 5 تا وجوب که یک دونه وجوب مؤکد به وجود نمیاد. قد یو خزر علم به حکم فی موضوع حکم آخر. نه میگم عرفی نیست. خب اگه عرف گفتم، اگر از اول گفتم، اگر این سیاق عرفیه باشه که برای بیان وجوبای مؤکدشون تو ابراز چند بار وجوب رو به کار میبرن، مثلا اگه میخواد حتما برو مسجد، به جایی که بگه حتما برو مسجد، بگه برو مسجد، برو مسجد، برو مسجد، برو مسجد. نه عرفی نیست، میگن حتما برو مسجد. 4 بار شما وقتی میخوای بگی حتما یه کاری رو انجام کن، به بچت میخوای بگی بابا یادت نره نون بگیری، چی میگی؟ میگی بابا حتما نون بگیر یادت نره، هی میگی برو نون بگیر، برو نون بگیر، برو نون بگیر، برو نون بگیر. اینجوری ابراز میکنی؟ خب یعنی مستحبه.
میخواد بگی نماز برو.
نه او فرق استباب با قرینه وجوب، نه قرینه اونا نشد. او که دوباره برای تحریک نفس مکلف همون یک وجوب رو تکرار میکنه. خوب دقت کنید، یه موقع یه وجوبه در مرتبه ابراز، او وجوب رو چند بار تکرار میکنه. آقایون میخوام بگن دو تا جعل شده، حواست هست؟ میگن دو تا جعل شده. میخوام بگن از این وجوب یک جعل میفهمیم، از این لفظ هم یه جعل میفهمیم، برای از بینهای وجوب مؤکده. خب ظاهر تفسیر آقاییه، ظاهرش ظاهر عبارت همیه، ظاهر تطابق مقام ثبوت اثبات یکی مطابق هر یک جلسه. مگه قرینه برخلاف بیاد؟ اگه من امروز بگم برو نون بگیر، فردا بگم برو نون بگیر، شما میگه هایی بیان همون نون دیروز دیگه، من امتثالش کردم. هر امر ظاهرش بیگه یکی داشته باشه. حالا اینا دیگه باز قرائن متعدد داره که بعداً میاد. ما عرضم اینه، میگیم آقا ولو این که مولا دو تا وجوب جعل کنه، یک امتثال هم بیشتر نخواد، درست شد؟ اصلا میدونیم از خارج یک ملاک بیشتر نیست، با یک ملاک مولا دو تا وجوب جعل کرده. از براینده دو تا وجوب، وجوب مؤکد میاد یا نمیاد؟ مثال بزنم برای شما. مثال اینه که اگه مولا بگه برو نماز بخون، بعد بگه حتما برو نون بگیر، در مقام تداهم شما یه مقدم میکنید. اگه مولا بگه برو نماز بخون، بعد بگه برو نون بگیر، دوباره میگه برو نون بگیر. در مقام تصاحب حتما اونجایی که دوبار گفته رو مقدم می‌کنه، در جایی که یک بار گفته. اگه 5 تا روایت یه طرف باشه، یه تک روایت باشه، میگه این 5 تا روایت وجوب رو مؤکد می‌کنه. نه، 5 بار بیان کرده. حالا این دیگه الان اصلا حاجی تجی که مطرح نکرده، بس بگذاریم. قد یو خذر علم به حکم فی موضوع حکم آخر ول حکمان اما ایکونا متخالفین تباین دارن او متضادین او متماثلین فازی ثلاثه حالا. اما الحالت الاولی که متخالف باشه خب اشکال نداره. فلا شک فی امکانها کما اذا قال العامل اذا علمت به وجوب الحج علیک فکتو وصیتک. هر وقت یقین نشه حج واجبه، وصیت تو بنویس. موضوع وجوب وصیت وجوب حج و یکون العلم بالوجوب الحج هنا قطعا موضوعیا بالنسبه الى وجوب الوصیه. این میشه قطع موضوعی دیگه، علم به یکی در موضوعی که دیگه عرض شده و طریقی هم به نسبت الى متعلقه که هم روشنه. یعنی علم به وجوب حج خودش طریقی میشه وجوب حج به عهدت میاره، موضوعی میشه وجوب وصیت رو به عهدت میاره. این هم روشن. و اول حالت و ثانیه این روشن شد. چی شد؟ علم داری که الان یقین حاصل میکنی به استطاعت، یقین حاصل میکنی به وجوب حج. این نسبت به خود وجوب حج میشود علم طریقی، یعنی حج به عهدت میاره. نسبت به وجوب نوشتن وصیت میشود قطع موضوعی. در موضوع وصیت علم به حج عرض شده است. و اما حالت ثانیه فلا ينبغي شك في استحالتها. خب احکام متضادتون به اسرها و مثالها ایقول الامر اذا علمت به وجوب الحج عليك فهو حرام عليك. نمیشه که حج هم واجب باشه هم حرام باشه. ولوش في استحاله ما تقدم من ان الاحکام التکلیفیه الواقعیه متنافیه متضاده به لحاظ اراده و به لحاظ ملاک. فلا يمكن للمكلف القاطع بالوجوب ان يتصور ثبوت الحرمه في حقه. نمیتونم کسی که یقینه به وجوب داره بپذیره که برام در این حال حرام هم هست. و اما حالت الثالثه فقط یقال به استحالتها. در حالت سوم بعضی ها گفتن محال علی اساس ان اجتماع حکمین متماثلین مستحیل ان اجتماع المتنافیین. همونجوری که دو تا حکم ضدین بر موضوع واحد نمیشه، متماثلین هم نمیشه. فاذا قیل انقطعت به وجوب الحج وجب علی. وقتی قطع داری به وجوب حج، حج برد واجبه به نحو یکون وجوب المجعول فی هذه القضیه غیر الوجوب المخطوبه مسبقا کان معنا ذلك فی نظر القاطع ان وجوبین متماثلین قد اجتماع علی. اید ذهن طرف مقابله که دوتا وجوب متماثل با هم دیگه چی شدن؟ جعل شدن. پس علم به یک موضوع در موضوع وجوب متماثل جعل میشه. تأکیدم نمیشه، این استحاله داره. تأکیدم نمیشه، حتی تأکید بعضی ها در دوتا وجوب مستقل نفی خدمتون عرض کردم نپذیرفتن که توضیحش دادم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.